الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة هشتم، واشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية، وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا، وإن كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين، لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه. در این مسئله تعرض این می شوند ایشون که کسی که قادر بر کسب است و تحصیل درآمد و معونه سال است، ولی به جهت اشتغال به تعلم، به فرا گرفتن دانشی، مثلا نمیتونه تکسب و کسب کنه، مانع از امکان کسب درآمده، آیا این میتواند ترک کنه کسب را و مشغول به تعلم و فرا گرفتن اون علم باشه و از زکات ارتضاء کنه؟ تفصیل میدن ایشون بین جایی که تعلم اون علم واجب باشه، وجوب عینی یا وجوب کفایی یا مستحب باشه، از علومی باشه که مستحب انسان رو یاد بگیره، که این موارد واجب عینی و کفایی و مستحب معمولا در تفقه در دین و تعلم علوم شریعت که از این مصداق شکل میگیره، اونجا جایز است. این کار مرغوب فیه شرعی را، چه واجب عینی باشه چه واجب کفایی و چه مستحب و مطلوب استحبابی، مشغول به این بشه و از زکات ارتضاء کنه. اما اگر هیچ کدوم از این سه عنوان نبود، اون وقت اخذ زکاتشون میفرماید لا یجوز اخذ. این تفسیری است که ایشون میده. برخی هم این تفسیر رو بیشتر زیق کردن، گفتن تنها اگر واجب باشد اون تعلم جایز است، اما در مستحب هم جایز نیست، بلکه در واجب کفایی هم اگر من به کفایی بود باز هم جایز نیست ترک تکسب کند و مشغول تعلم باشد و از زکات اخذ کند. منشأ این بحث و این اختلاف مستفاد از روایات گذشته است که معیار را در اخذ زکات تملک معمونه سنه و ولو بالقوه ذی مرت سوی، مثلا کسی که قادر بر تکسبه قرار داده بود. روایات متعددی بود که گذشت. از اون روایات چه استفاده میشه؟ در ذیل یکی مهمترین روایات از این روایات، اون روایت صحیحه زراره بود که همه این عناوین در صدرش بود و در ذیلش هم یک ضابطه کلی بیان شده بود. لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره سوی ولا لمحترف ولا لقوی. قلنا ما معنا هذا؟ قال لا يحل له ان ياخذها وهو يقدر على ان يكف نفسه عنها. در وسائل بود این روایت صفحه 233. اونجا لا یقدر علی ان یکف نفسه عنها معیار و ضابط کلی قرار داده شده بود برای کل اون عناوین ذکر شده. یه عنوان موضوع قادر و غیر قادر، من یقدر علی کف عن الزکا، چه بالفعل مشغول به حرفه‌ای باشد و مالی داشته باشد، درآمدی داشته باشد، یا نه بتواند زیمره سویز، آدم قویز، آدم ضعیفی نیست، با توانی نیست، قادر بر تکسب این لا یحل له اخذها، چون یقدر علی ان یکف نفسه. این قدرت را بعضی ها اینجوری تفسیر کردن که این یقدر همون قدرت شرعی است، یعنی اما از شرعی و عقلی است، قادر باشه هم تکوینن هم مانعی نداشته باشد شرعن. در این صورت اگر هر آینه واجب باشد تعلم وجوب شرعی داشته باشه، وقتی قادر نیست شرعن، وقتی قادر نشد شرعن، وقتی که مشغول این من لا یقدر است، پس یجوز و مفهوم این زید شاملش میشه، لا یحل له ان یاخذ و هو یقدر، یعنی اگر لا یقدر یحل له. ولی ما باشیم و خب اگر این کسی این استظهار را کرد که قدرت در اینجا به معنای اهم از قدرت تکوینی و شرعی است، کسی که ممنوع باشد واجب باشد شرعن قدرتش صرف در یک کار دیگری کند که مانع از اخذ زکات، مانع از تکسب، این هم غیر قادره. خب در این صورت این مخصوص میشه به جایی که واقعا اون عمل دیگری که مانع از تکسب که در اینجا تعلیمه و تعلمه، اون واجب عینی باشد، چون وجوب عینی است که رافع قدرت شرعی است، اما مستحب بلکه واجب کفایی هم با وجود من به کفایه دیگه قادر نیست، قادر است شرعا بر قادر است شرعا بر تکسب شرعا هم، چون آنچه که مزاحمه مستحب است، مستحب رافع قدرت نیست، قدرت شرعی با ترک مستحب هم محفوظه. همچنین واجب کفایی اگه باشه و من به الکفایه باشد، بازم ترک واجب کفایی با وجود من به الکفایه ممنوع نیست شرعن، پس عجز شرعی نداره، عدم قدرت شرعی نداره، قدرت شرعی داره بر تکسب و کف از زکات، پس لا یجوز، مشمول منطوق میشه. اگر این گونه تفسیر کردیم زیل را، این مخصوص میشه به کسی که قادر تکوینن و قادر است شرعن، به این معنا که الزام شرعی به ترک تکسب نداشته باشد یا به فعل زدی که عملی که زد تکسب، مانع از تکسب، هر جا این الزام شرعی نبود این قادرون تکوینن که روشنه، شرعن هم چون مانعی نداره. قهرن برخی که این چنین استظهار کردن حاشیه زدن بر این متن، گفتن در غیر فرض اول که واجب عینی است، حالا یا از اصل واجب عینی است یا واجب کفایی است ولی من به الکفایه نیست، که بازم میشه در حکم واجب عینی، میشه متعین، اگه من به الکفایه نباشه میشه عینی، در غیر این دو فرض لا یجوز اخذ الزکا، حتی اگر اون تعلم واجب کفایی هم باشه، چون من بالکفایی از ترکش محظور شرعی نداره، ممتنع شرعی نیست ترکش. مرحوم سید مستحب رو هم داخل کرد تا چه برسه به واجب کفایی، فقط جایی که مستحب نیست این رو خارج کرد، که شاید مشهور هم همین باشه. علت این فتوای مرحوم سید و برخی که از مرحوم سید هم باز توسعه بیشتر دادن، چنانچه خواهیم گفت، این است که از اون روایت و همچنین سایر روایات مسئله معنای اوسعی را استفاده کرده. قدرت شرعی که در این روایات نیامده، ان لا یکون مشغولا به واجب اهم یا واجب مثلا، این که تو این روایات نیامده به هیچ وجه. آنچه که آمده این عناوینه، ذی مرت سویس یا القوی در صدر این روایات ضرور آمده بود، و این تعلیلی که در زیر این روایات آمده، ان یقدر لا یحل لمن یقدر ان یکف نفسه عنها، اینها این عنوان این عناوین عرفاً دید ازش چی استفاده میشه، مخصوصا از این صحیحه زراره که بهترین روایت بود، هم صدرش زیمرت سویر داشت، هم عناوین قویر داشت، القوی مختلف را داشت، همه را برگردنده بود در زید به یک ضابطه و معیار واحدی اون را موضوع قرار داده بود. باز بیمیم از این موضوع، از اون معیار عرف چی استفاده میکنه. تعبیر روایت خوندیم، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحل الصدقه صدقته لغنی ولا لذی مرت سوی ولا لمحترف ولا لقوی. قلنا ما معنا هذا؟ قال لا يحل له ان ياخذها وهو يقدر على ان يكف نفسه عنها. عنوان ذی مرت سوی در روایت دیگر هم آمده بود، لا تحل الصدقه لذی مرت سوی ولا لغنی ولا لذی مرت سوی. و مستظهر از این روایات اگر این باشد که این قدرت تکوینی داشته باشد بر این فعل، بر تکسو، کسی که قدرت دارد خارجاً زکات نخورد، برد کار دیگری بکند، تکسب کند و از او درآمد داشته باشد، حمله بر معنای لغوی اگر بخواییم بکنیم یقدر را، خب خیلی مزیق میشه، حتی واجب عینی را هم شامل میشه، چون اونجا هم قدرت تکوینی هست و قدرت شرعی هم دلیل میخواد، معنای عدم وجود ممنوعیت شرعی، چون قدرت تکوینی در موارد عدم قدرت شرعی هم هست، محفوظه. و معنای قدرت لغتا همون توان و تکوین و تمکن خارجی است، نه تمکن عدم ممنوعیت شرعی. مثلا اگر بخواییم با این عبارات وارد در این روایات معانی لغوی رو بگیریم بخص کنیم، خیلی مزیق میشه. واجبه نه این کلممنوع عقلا از نظر نکات دیگری، نه از نظر اینکه واقعا این ممنوعه، ممنوع نیست. بلاخره ولی زود در باب زد میگیم کسی که اهم رو ترک کنه مهم رو انجام بده خود قادره بر مهم، ولی زود میگیم امرم داره به نحوه ترتب. خیلی خوب، چون قادره ترک کنه واجب رو، عیبی نداره واجب باشه، قدرت تکوینی داره. بس اگر قدرت رو هم کنیم بر معنای لغویش، معنای لغویش عدم ممنوعیت از طرف شارع نیست، تمکن خارجیش، تمکن بر فعل متمکن. در ورزه در باب تزاهم میگید قدرت نسبت به هر دو طرف محفوظه، حتی اگه یکی واجب باشه. قدرت شرعی به معنای اصولیش که عدم امر زد باشه، عدم امر اهم و مثلا نمساوی به زد، او یه اصطلاح خاصی است که در مفهوم قدرت عکس نشده، او لغویان و ادبیان. چرا؟ میمونه فهم عرفی. عرف در مواردی که شارع قدرتی را عکس میکنه در لسان دلیل میگه اگه قادری این انجام بده، عرف میفهمه که خیلی خوب اگه ممنوع شرعی هم بود این مثل عدم قدرته. این یه فهم عرفی است که فهم درستی هم هست که عرف توسعه میفهمه از این لسان این قبیل تعابیری که آمده در روایات. ولی اون وقت باستی ببینیم این فهم عرفی به همین مقداره یا اوسع از این مقداره. حالا که بنا شد اعتماد رو فهم عرفی بشه، همه یه نکات عرفی در این فهم میبازدی ملاحظه بشه. وقت انسان وقتی این روایت رو نگاه میکنه، روایت لا تحل صدقه لغنی ولا لذی برت سوی ولا لقوی ولا لمحترف، همه اینا در صدر این روایت آمده، بعد در ذهن میگه، سوال میکنه، سوال ما معنا هازا، اینا عناوین مختلف شما گفتید، قال لا یحل له ان یاخذها و هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها. عرف وقتی این عناوین کنار هم میبینه در صدر و این ذیل را، بعید نیست اینجوری استفاده کنه که میخواد امام این رو بگه که بالاخره صدقه بر کسی که بالفعل قادر بر عملی است، یا چون بالفعل اون عمل را داره انجام میده و درآمدی است، یا چون مال را داره غنی است، مال داره میتونه از اون مال مصرف کنه، پس میتونه یک کف نفسه و ان اخذ زکات، یا محترف شغلی داره درآمد داره، اون شغلی داره درآمدش میتونه استفاده کنه، پس یک کف نفسه، یا ذی مرت سوی قدرت داره قویه و توان کافی داره برای، چون نه ضعیفه نه پیره نه مریضه، این را میفهمه عرف از اون صدر، عناوینی که در صدر آمده، اینها جامعش اون قدرت لغوی نیست، تمکن عقلی نیست، یا مثلا تمکن عقلی و شرعی ما توصیه بدیم، بیش از اینه. این میخواد این را کنه بگه کسی بالفعل مقتضی درآمد داشتن برش تامه، یا مال را داره چون غنیه، بالفعل داره معونه سنش، یا اگر نداره حرفه ای داره که این حرفه درآمدش به تدریج در کل سال بهش میده، چون این همه رو ذکر کرده در سر، یا زیمرت سویه یعنی توان داره، توانمند، همجوری نشسته تو خونه خوب وقتی توان داره بشینه، این مقتضی و قدرت فعلی رو بر کار داره، ولی اشغالش نمی کنه، اعمالش نکرده، اینها نمیتونن زکات بگیرن، چون میتونن یک کف و نفس خودشونه، میتونن دست نکنن به کیسه زکات، همین چیزی رو که دارن یا بالفعل دارن که غنیست، یا با حرفه ای که دارن به تسبیب دارن حرفه است، یا میتونه بره این کارو بکنه، نشسته بیکار به کار نگرفته، این مقتضی بالفعلش رو، قدرت عملی فعلیش رو که مقتضی درآمده اعمال نکرده، بدون اعمال کنه. اما کسی که این قدرت بالفعل رو نداره، به جهت اینکه توان خودش را و اون مره سوی خودش را، توانمندیش را به کار گرفته در یک کار دیگری، که اون کار هم حالا یا واجب عینی است، یا واجب کفایی است، یا مستحب شرعی است، یا حتی مستحب هم نباشه، یه غرض عقلایی به او تعلق گرفته، که خیلی ها میرن طرف این که این کارو بکنن، یه فایده ای داره، گرچه درآمد نداشته باشه، همه اعمالی رو که انسان انجام میده و اغراض عقلایی بهش تعلق میگیره لزوما نیست که درآمد داشته باشه و قیمت سوقیه داشته باشه، ولی یه غرض مهمی است، این غرض است، عقلا این غرض رو میرن دنبالش. کسی بخواد مثلا تاریخچه شجره اجداد خودش رو سیده بره تحصیل کنه، مجبور رفته تحقیق کرده، گفتم تو این آیا سیده، سید نیست، حالا فرضاً هیچ درآمدی هم در این ورش نباشه، ولی یه کار عقلایی است، بخواد بره یک تحقیق در یه زمینه بکنه که اون هم یک غرض عقلایی بهش تعلق میگیره، بالفعل این یک توانه کنار گذاشته شده عاطل و باطل مثل زیمرت سوی که بیکاره یا قویی که نشسته در خونه نیست، این ره روایت بخواد بگه این شخص که این چینینه لا یحل له، چون میتونه از این توانش استفاده کنه، میتونه ان یکف نفسه و عن الزکا با استفاده از اون مال بالفعل یا حرفه بالفعل یا حرفه بالقوه، اگر مرس سویه، ضعیف نیست، ناتوان نیست، قویه، معطل گذاشته. خلاصه میشه گفت عرف از این یه معنای اوسعی رو میفهمه، نه فقط نسبت به واجب عینی که واجب کفایی رو میگیره، بلکه مستحب شرعی رو میگیره، غرض عقلایی اگر داشته باشه اون علم هم او رو هم میگیره، چون بالفعل این وقتی مشغول به اون شده عملش ره نیروی توانمندی خودش ره قوت خودش ره قوی یا ذی مرت سوی مره سوی خودش ره در اونجا صرف کرده که عقلا هم این صرف ره میکنن این بالفعل لا یجوز لا یمکنه ان یکف لا یقدر ان یکف نفسه عن الزکا. خلاصه اگه این معنا رو کسی استفاده کرد که مقصود از این روایه این زیل به قرینه اون مصادیقی که در صدر گفته شده اینه که کسی که خودشو معطل کرده قدرت و توان و مقتضیه بر تحصیل درآمد که همون قدرت و توان انسانه توانمندیشه این مقتضی درآمد داشتن را معطل گذاشته این لایجوز این کسی است که لایجوز له و لا یحل له الزکا. اما کسی که معطل نگذاشته صرف کرده در یه من چیز عقلایی یا شرعی غرض شرعی مستحب ولو واجب نباشه یا واجب کفایی باشه من که من بل کفایم هست ولی حالا اینا میخواد این واجب رو انجام بده با من بل کفایه و غرض عقلایی هم داره اینجور جاها این قبیل موارد خارج از اون ذیل اون روایت منطوق ذیل و داخل در حقیقت مفهومشه بنابراین داخل در من لا یملکه مخصوصا این که ما اگر نبود این روایات میگفتیم هر کی که بالفعل ملک معونه نداره در از روایات بود دیگه من لا یملک معونت سنته یجوز له اخذ الزکا او اطلاق داشت حتی ذی مرت سوی معطل را هم میگرفت چون بالفعل مالک نیست معونه سال خودش این الحاق بالقوه کسی که مالک بالقوه است به مقتضای این روایات شده و الا ما باشیم مظاهر اون روایات اولی من لا یملک معونت سنته حتی اگر قادرم باشه بر تحصیل از طریق اینکه حرفه‌ای را مثلا یاد بگیره یا انجام بده ولی بالفعل مالک نیست اون را میگیره روایات فقر شرعی روایات دیگر غیر از این روایات اینها آمده بود که دیمرت سوی و اینا را ملحق میکرد گفت اینها هم نمیشه بگیره اینا هم غنی هست شرع اینا هم با اینکه بالفعل مالک نیست ولی چون قدرت داره قویه توانمنده معطل کرده خودش رو این لا یحل له اخذ الزکا. بنابراین این میخواد در حقیقت تقیید بزنه اون اطلاقات رو بیش از این تقیید نمیزنه به اونجایی که کسی خودش رو معطل نگرد بداره این مقتضی تحصیل درآمدش را به کار نگیری یا به کاری بگیره که این کار عقلاییان کار نیست عقلاییان این کار کار غرض عقلایی نیست کسی مشغول بعضی از کارهای بی خودی بشه بی ارزش بشه از نظر عقلا نه ارزش شرعی داره نه ارزش عقلایی داره اگر این رو استظهار کردیم از این روایات وقت حق میشه با مرحوم سید بلکه اوسع از سید یعنی این هم که مرحوم سید استثناء کرد ما لا یستحب کالفلسفه و النجوم و الریاضیات و العروض و العلوم الادبیه فلا یجوز اخذه لمن لا یرید التفقه فی الدین اگر اراده تاگه در طریق تفقه باشه که میشه مقدمه یا مستحب یا واجب ولی در لمن لا یرید التفقه خود اینا رو کسی بخواد لا یجوز اخذه که اینجا هم بعضی حاشیه زدن بل لا یبعد جواز اخذه اینجا هم نکته این حاشیه همینه که اینها هم اگر علومی باشد که عند العقلا عقلا میرن طرف این علوم چون بالاخره یه سری اغراض علمی هم شده داره این علوم گرچه ممکنه به درد تکسب و پول درآوردن نباشه ولی یه سری مسائل علمی و تحقیقاتی است که اینا مورد توجه عقلا است مورد غرض عقلا است مهم خیلی هاش خیلی خوب اینجا هم باز همون اینکه این معطل نگذاشته بالاخره داره از مقتضی خودش و توانمندی خودش این رو به کار گرفته اشغال کرده اعمال کرده برای مشتغل بالفعل برای غرض عقلایی مقبولی و مورد تعلق اغراض عقلایی مخصوصا اگر در آثار مهمی در آینده ممکنه برای بار بشه یه فتوحات دیگری که اونها به درد جامعه بخوره رفع بعضی از بلایا بکنه رفع از بعضی از امراض کنه استفاده های اینچنینی باشه گرچه حالا هنوز این علم واجب نیست اون چنان معلوم نیست که نه واجبه نه مستحبه. بنابراین اگر این استظهار را کردیم حق میشه با مرحوم سید که مستحب هم مشمول میشه فضلا از واجب کفایی، بلکه اوسع میشه از آنچه که مرحوم سید گفته و شاید بین این عنوان و اون عنوانی که مرحوم سید گفته اومن وجه هم باشه، چون مستحب استحباب بالخصوص خصوصیتی نداره، ممکنه یه عملی مستحب باشه ولی در این حال گفته بشه این عمل مستحب برای کسیست که مستحب از یعنی بازم این آقا خودش رو تعطیل کرده از کار و از تکسب، مثل کسی که مشغول مستحبات فرض کن زیارات و عبادات و از کار و اینها شده، جوی از کار خودش انداخته تمام وقتش میخواد صرف این بکنه، او اونجا زیمرت سوی و یا قوی هست. بنابراین چرا دیگه وقتی ایشون مستحب رو داخل کرد دیگه نکتش رو استحباب دونست کنید، استحباب شخصی کلمه نوعی رو ایشون نیورد. خلاصه اگر بخوایم اعمال مناسبات حکم و موضوع و فهم عرفی کنیم اوسع از اون چیزیست که مرحوم سید گفته، اگر نه بخوایم بگیم عنوان من یقدر همون معنای لغوی رو اخذ کنیم واجب عینی رو هم شامل میشه، اونجا هم این آقا قادر اون تکوینه. اگر حمله بر واجب شرعی قدرت شرعی کنیم اما از قدرت تکوینی و شرعی، اون وقت تنها واجب عینی رو شامل میشه. هر کدوم از این سه مبنا رو اختیار کنیم در فهم اون روایات نتیجه فرق میکنه. و هر علمی که علم عقلا این کار میکنن یعنی مطلوب باشه چیزیست که عقلاییت داره اون تحصیل و تحقیق در اون علم و غرض و عقلایی بهش تعلق میگیره، خب باید این اگر واقعا رفت و مشغول اون کار شد این عاطل و باطل نیست، ناظر اون روایت به کسی که خودش رو تعطیل کرده در حقیقت کاری کرده که توانمندی داره قوت داره ضعف نداره زیمره سویه نمیخواد اعمال کنه این اجازه تو خونه یا مثلا به چیزایی که هیچ غرض عقلایی بهش تعلق نگرفته، این فهم فهمه قابل قبولی است. عرض کردیم چون ظاهر روایت سابقه غنا و فقر شرعی این بود که هر کسی بالفعل مالک معونه سنش نیست ولو بالقوه میتونه این رو داشته باشه، این غنی این فقیره غنی نیست، این روایت آمد قید زد زیمرت انسوی و قوی این رو قید زد اونا رو گفت اینم ملحق به غنی شرعی است، کسی که قادره. به چه اندازه قید میزنه؟ آیا همون آدمی که خودش معطل کرده و بی خودی داره از قدرت و توانمندی خودش استفاده نمیکنه اون رو فقط قید میزنه اون میگه مثل غنی است، یا نه مطلق هر کسی که قادره ولو لغرض عقلای دیگری فعلا مشغول به کار دیگری است که قابل جمع نیست با اون، این رو هم بخواد بگه غنی است. این روایات صحیحه زراره مهمش این روایت بود این رو نمیگیره. زیمرت سوی و قوی اصلا ظاهرش کسی که کاری نداره ولی قادر و توانای بر کاره، اون همون کسی که بالفعل بیکاره، ولی این روایت چون در زیدش آمده بود ان لا یکل من لا یحل لمن یقدر ان یکف نفسه عنها، یه توسعه ای داده بود، این توسعه هم بیش از این مقدار نیست در حقیقت. اینم مسئله هشتم. مسئله نهم خیلی عیبی نداره، این قید دیگه، یعنی اگه این روایات نبود ما بودیم و روایات غنی شرعی میگفتیم غنی کسیست که بالفعل مالک معونه سالش باشه، این بالاخره منفصل از اون مطلقاتی که ابتداعا داشتیم و میگفت من لا یملک معونه سنته یا اطامن از زکا
فلسفه و عمره اینها
موسیل به تفقه
یا
موسیل
به تفقه
اینا یه علوم و غلاییست، موسیل به تفقه هم نباشه لازم. با این توسعهی که دادیم اینا رو همه شامل میشه. مسئله نهم لو شک فی انما بیدهی کافن لمعونت سنته املا فما سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخر وما سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز و عملا بالاصل فی صورتین. اگر کسی شک کنه در این مسئله متعرض فرض شک میشه، شک در اینکه آنچه که داره به اندازه معونه سالشه یا نه. چند تا مسئله است که از این به بعد میاد ناظر به موارد شک و تردده. یکیش اینه که شک در مالی داره یا حرفه‌ای داره، نمیدونه این مقدار مالی رو که داره به اندازه معونه سالش هست یا نیست، کمتر از معونه سالشه، این حرفه درآمدش به اندازه معونه سالش هست یا نیست. حالا یا چون شک در مقدار مال داره یا مقدار درآمد داره، یا چون منشأ شکش این که نمیدونه معونه ها چقدره، قیمت های سوقی عوض شده، احتمال میده این درآمد دیگه به اندازه ارتفاع قیمت هایی که حاصل شده در بازار، تورمی که ایجاد شده، با این تورم مثلا کافی نیست برای معونه سالش، ایالش کم و زیاد شده، سابقا مجرد بوده حالا ازدواج کرده، نمیدونه با این اهل و ایالی که پیدا کرده یا آیلهی که اضافه شده برای آیلش آیا کافیست برای معونه سالش یا نه. بالاخره شک داره به یک جهت، سببی از این سببها شک میکنه آیا این مقداری که داره کافیست یا این حرفه‌ای که داره کافیست برای معونه یک سال یا کافی نیست، پس میتونه مازادش رو زکات بگیر. لو شک فی انما بیده کافن لمعونت سنته ام لا فما اسبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخذ وما اسبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز عملا بالاصل فی الصورته. دو صورت تقسیم میکنه، مثلا این شبه موضوعی از قهرن اینجا تقسیم میکنه این فرض، این شک رو ایشون در این مسئله نهم به دو صورت، دو شق، شق اول و صورت اولا اینکه حالت سابقش وجود ما به الکفایه باشه. فما از سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخذ، یعنی سابقا این تورم نبوده، کافی بوده، حالا نمیدونه با این تورم کافیه یا نه، کافی نیست دیگه. اینجا حالت سابقش در حقیقت این بوده که این مالک معونه سالش بوده، حالا شک میکنه مالک شک شد، بازم مالکه، اگر این تورم به اون مقداری نیست که به اندازه معونش نتونه تحصیل کنه، بلکه کمتر از اونه، میتونه تحصیل کنه، حالا پس بنابراین هنوزم غنیه، هنوزم مالک معونه ساله. اینجا استصحاب مثلا غنا میشه، عدم فقر میشه، اینکه هنوز غنیه و فقیر نشده، پس لا یجوز و اخذ زکات، فلا یجوز و الاخذ. با سبق داشتن ما به الکفایه و شک میکنه حالا، یعنی با این معناش با علم بینه که در حالت سابقش غنی بوده، نمیدونه حالا از حالت غنا آمده بیرون، اگر اون مقداری که تورم شده بیش از مقدار درآمدشه، پس از غنا آمده بیرون شده فقیر، و الا نه هنوز غنیه، هنوز مالک غنیه شرعیه، مالک معونه سالش هست، استصحاب میکنه بقای غنا را یا عدم فقر را. پس بنابراین به این ترتیب لا یجوز له الاخذ. عکس استصحاب بقا چون موضوع جواز اخذ را باید اثبات کنیم، اخذ و عدم اخذ زکات، موضوعش اینه که این حالا فقیره یا شرعی است یا غنی شرعی است. ما یملک ما کسی است که یملک معونت سنته یا کسی است که لا یملک معونت، چون حالت سابقش ملک ما به الکفایه بوده یعنی غنی شرعی بوده، استصحاب میشه بقا او غنیان و مالکن لمعونت سنته، پس لا یجوز، چون موضوع جواز اخذ فقیره، من یکون فقیرن یجوز، من یکون لا یملک معونت سنته یجوز و اخذ زکات، من یملک لا یجوز، این کان یملک حالا هم یملک به استصحاب فلا یجوز. و اک و الاکسو و الاکسورت دوم شرق دوم اکس اینه که اگر ما سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز و عملا بالاصل فی صورته، یعنی بالاستصحاب در هر دو صورت، اگر برعکس بود حالت سابقش این بود که کافی نبود، حالا قیمت ها پایین آمده یا حالا مثلا خانوادش کمتر شدن، برجه طلاق داده زنشه یا فوت کرده و معونش کمتر شده، نمیدونه حالا اون مقداری که داشته کافیه یا کافی نیست، قبلا کافی نبود، قبلا فقیر بود، میتونست اخذ زکات کنه، حالا با این کم شدن عائله شک میکنه که آیا اون مقداری که داره یا حرفه‌ای که داره کافی است، برای معونه خودش به تنهایی مثلا یا کافی نیست، بازم استصحاب میگه قبلا تو فقیر بودی، حالا نمیدونی به حالت غنا رسیدی، اگر واقعا کافی باشه غنی شدی شرع، پس لا یجوز لك، و اگر نه هنوز فقیری، چون سابق حالت سابقش فقر اصحاب بقای فقر میشه. در هر دو صورت، دو به دو صورت ایشون اینجا این مسئله نهم رو تفکیک و تشقیق کرده. در صورت اول استصحاب بقای ما به الکفایه، یعنی ملک معونه سنه، یعنی غنی شرعی جاریه و نفع میشه جواز عقص. در دومی برعکس، استصحاب عدم ملک معونه سنه یا بقای فقر شرعی میشه و ثابت میشه جواز عقص. در اینجا در این دو تشقیقی که ایشون کرده، در هر دو شق یک حاشیه ای زده شده در حواشی عروه علما و بزرگان، حواشی دو تا حاشیه زدن اینجا که یک دو تا حاشیه مثل مورد توجه قرار بگیره. یه حاشیه مرحوم امام داره در شق اول، صورت اول، صورت اول که فرمود ما از سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخذ، که اگر حالت سابقش ما به الکفایه بوده، معونش کافی بوده برای معونه اصالش، حالا شک کرده چون ایالاتش زیاد شدن مثلا، یا قیمت ها فرق کرده در بازار، تورم ایجاد شده، اونجا که استصحاب بقائه غنا را میکرد مرحوم سید عملا بالاصل به صورت اصل در صورت اول، بقای ما به الکفایه است، بقای ملک معونه سنه است که بقای همون عنوان فقیر شرعی غنی شرعی است در حقیقت. فلا یجوز له الاخص، امام اینجا این حاشیه رو داره میفرماد برای اینکه و کذا مع العلم بالسابق و کذا مع عدم العلم بالسابق بالوجود والعدم. مرحوم یعنی یه شق سوم یارم ملحق میکنه امام به عدم جواز عقص، اون حالتی که حالت سابقه مشکوک باشه، چون اینم یه صورت سومیه که مرحوم سید متعرض نشده، میباشته متعرض میشد، ایشون توجه کرده و این رو هم وارد در این مسئله کرده که مسئله سه شق داره. یک شق علمه به اینکه حالت سابقش کافی بوده ما به الکفایه داشته، یک شق هم صورت دومی که مرحوم سید گفته علم داره که سبق العدم و حدوث ما یشک و فی کفایته، قبلا کافی نبوده فقیر بوده. یک شق سوم هم هست که حالت سابقه مجهوله، از اول مشکوکه که این آقا مثلا حالت سابقش چگونه بوده، واجد بوده واجد نبوده، مخصوصا برای معطی این شک بیشتر حاصل میشه، برای خود آخذ که خودش بخواد عقص کنه شاید این شک حاصل نشه الا نادره. از اول مقداری که داشته مشکوک بوده که به اندازه ما به الکفایش هست یا نیست. ایشون میفرما دارین که مع عدم العلم به سبق الوجود و عدم، این جایی که حالت سابق مشکوکه این هم ملحق به اوله، لا یجوز العقص، که البته ایشون مناسب بود گفته بشه لا یجوز الاعطا، برای چون این شک عرض کردیم برای معطی بیشتر حاصل میشه نه برای خود آخذ، چون آخذ میدونه حالت سابقش چگونه است معمولا. خب ما عدم العلم به سبق به وجود عدم، باز لا یجوز الاخذ من الزکا. خب چرا لا یجوز؟ خب به جهت این که ظاهرا ایشون این صورت شق سوم رو که خب اصل این شق و این صورت سوم معقوله ولو به لحاظ معطی و اعطا کننده زکا، این ملحق به صورت اوله، یعنی به عدم جواز الاخذه، چون تا احراز نکنیم که این مصداق وجوب زکاته، مصداق فقیره، اخذ مال غیر لا یجوز. هر عنوان چون زکات بالاخره مالک داره، مالکش عنوان فقراست، تا احراز نشه انطباق این عنوان بر انسان لا یجوز الاخذ، تصرف در مال غیر اصل تصرف در اموال غیر حرمت، تا احراز بشه که انسان مصداق اون عنوانه و مصرف اون عنوانه. و اینجا با شک و عدم وجود حالت سابقه معین احراز نمیشه، بس لا یجوز الاخذ. است. این یک حاشیه، یک تعلیق که در حقیقت توسعه داده یا فرض کنید توارد حالته این بوده، نمیدونه کدوم متقدمه کدوم متأخره. این یک حاشیه‌ای که اونجا زده شد. حاشیه دوم هم حاشیه مرحوم آقای بروجردیه که بر شق دوم ایشون حاشیه‌ای زده، خیلی مختصر و خیلی مجمل، فیه اشکال و اونجا در شق دوم گفته یجوز الاخذ برعکس ایشون، در اونجا هم گفته فیه اشکال، اونم یک حاشیه دیگه. اما این حاشیه اول وقت میشه که تمام شد صلی الله علیه و آله.